أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. قال علي عليه السلام: كان لي فيما مضى أخ في الله، وكان يقول ما يفعل ولا يقول ما لا يفعل، وكان إذا قلب على الكلام لم يقلب على السكوت، وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلم، وكان اذا بده امران ينظر ايهما اقرب الى الهوى فيخالفه. در ادامه کلامی از امیر مؤمنان علیه السلام که قسمتی از اون رو در جلسه گذشته خدمتتون بیان کردیم، به اوصاف دیگری میرسیم که برای برادری که در گذشته داشتند می شمرند. اولین وصفی که پایه و کلید بقیه اوصاف بود همون نکته بود که در ابتدا آمد: و کان یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه. اون برادر رو در چشم من عظمت می داد، بزرگ می کرد کوچکی دنیا در چشمهاش. این نکته اساسی است که این صفات بعدی رو هم به دنبال خودش میاره، از جمله اون دو صفتی که گذشت: کان خارجا من سلطان بطنه، که از سلطه شکم خارج بود، و همینچنین صفت بعد که کان اکثر دهرهی صامتن، از سلطه زبان و پرگویی هم خارج بود. در ادامه اون صفات، بعد از این که چند صفت دیگر رو هم مطرح میکنن، به این صفات میرسیم که حضرت میفرمایند کان یقول ما یفعل، میگفت چیزی را که انجام میداد و نمیگفت آنچه را که انجام نمیداد. این نکته بسیار مهمی است که معمولاً خلاف اونها در انسانها تحقق پیدا میکنه. بسیار حرف میزنیم اما کمتر عمل میکنیم. حضرت در اینجا این صفت رو برای برادر الهی خودشون مطرح میکنند که برعکس ما بود، میگفت آنچرا که انجام میداد و نمی گفت آنچه رو که انجام نمی داد. نکته اساسی که پایه برای این مطلب هست همون نکته است که چون دنیا در چشمش کوچک بود و نتیجتاً برای دنیا حرکت نمی کرد و در نتیجه تلاشش و اقدامش برای قرب الهی و رسیدن به رشد و رسیدن به دنیای دیگر بود، حرف زدنش حساب و کتاب داشت. یک معیار برای سخن گفتنش همین بود که اون چرا که انجام میدهد بگوید و اون چرا که انجام نمیدهد نگوید. البته این به این معنا نیست که اون چرا که در میابیم چون انجام نمیدهیم نگوییم، بلکه به این معناست که اون چرا که در میابیم میفهمیم عمل کنیم تا بتوانیم به دیگران هم بگوییم. ما در مورد این نوع ملاک ها معمولا به این طرف میفتیم که خب حالا که من نمیتوانم عمل کنم، یا حالا که من عمل نمی کنم پس نمیگویم، در حالی که باید به این طرف حرکت کنیم که حالا که میخواهم بگویم عمل بکنم تا زمینه گفتنم فراهم بشود. یک وقتی با جمعی توی مسیری می رفتیم که هدایایی رو که برای جبهه تأمین شده بود اینا رو حمل می‌کردن. یکی از دوستان ما فاصله می‌گرفت و با اینکه نیاز به کمکش بود دست نمی‌زد، کمک نمی‌کرد. بهش گفتم چرا کمک نمی‌کنی؟ گفت ریا میشه. و چون ریا میشه من کمک نمی‌کنم. گفتم اینم یک دام دیگر شیطانه که شما به خاطر اینکه ریا نشود کاری رو انجام نمی‌دهید. شما باید به این سمت بیایید که کار رو انجام بدهم و بدون ریا انجام بدهم، نه به خاطر آفت ریا کار رو کنار بگذاریم. سعی کنیم در خودمون مبارزه‌ای با شیطان رو شروع بکنیم تا بتوانیم کار رو بدون ریا انجام بدیم. در اینجا هم همینطوره. اگر ما فهمی داریم هدایتی در دل ما شکل گرفته است و اون هدایت رو میخوایم بگیم، بر اساس این ملاک به این نتیجه نرسیم که پس من سخن نگویم و خودم را راحت کنم که خب هدایتی هست، حرفشو نمیزنم، عملش رو هم ندارم، مشکلی نیست. به این سمت بیایم که من باید این هدایت رو انتقال بدم و برای اینکه این هدایت رو انتقال بدم گام اولش اینه که خودم هم انجام بدم. اما تحلیل این صفت به همون نکته‌ای که عرض کردم برمیگرده. کسی که دنیا در چشمش کوچک شده و نتیجتاً برای اینکه در بیان مردم جایگاهی پیدا بکند، آبرویی پیدا بکند، برای اینکه منافعی رو جلب کند، برای اینکه خودی نشان بدهد، سخن نمیگوید، چون آبرو، خود نشان دادن، مقام به دست آوردن، سود بردن، همه اینها دنیاست و دنیا در چشم او کوچک است و کسی که دنیا براش کوچکه برای دنیا حرکت نمیکنه. داستان و نکته اصلی این صفت همینه که این چیزهایی که معمولا ما به خاطرش حرف میزنیم برای اینکه خودمون رو نشون بدیم، اطلاعات خودمون رو نشون بدیم، برای اینکه جایگاهی پیدا بکنیم، برای اینکه سودی ببریم، این انگیزه ها در او وجود ندارد، چون همه اینها در دید او خرد است، کوچک است، حقیر است و هیچ انسانی برای چیزهایی که در چشمش حقیرند حرکت نمی کنه. صفت بعدی اینه و کان اذا قلب علی الکلام لم یقلب علی السکوت. هنگامی که مغلوب میشد در سخن گفتن، در سکوت کردن مغلوب نمیشد. در سکوت کردن مغلوب نمیشد. ماها گاهی نمیتوانیم ساکت باشیم. این کلام رو کسی میفهمد که تجربه کرده است که گاهی نمیتواند زبان در کام بگیرد. چرا نمیتواند؟ گاهی حرفی رو فهمیده ایم، ظرفیت نگه داشتن این حرف رو نداریم. دیدید بچه ها، یه اتفاق کوچکی در خانه افتاده، مهمانی آمده است، کسی آمده است، خبری شنیده شده است، این خبر رو همینطور نگه داشته، در اولین فرصتی که مادر پدر وارد خونه میشه سریع این رو انتقال بده و در این انتقال از دیگران هم سبقت بگیره. همین حالتی که در کودکان هست در ما هم هست. گاهی می شود یک چیزی در وجود ما آمده، خبری یافته ایم، فهمی پیدا کرده ایم، نمی توانیم سکوت کنیم، در اولین فرصت، در اولین جایگاه می خواهیم این انتقال بدیم، ولو می فهمیم که نباید اینجا بگیم، ولو می فهمیم انگیزه ی گفتنمون اینجا درست نیست. این یعنی ما مغلوب بر سکوتیم، یعنی دیگرانی که وارستن، دیگرانی که دنیا در چشمشون کوچکه، غالبند بر سکوت و ما مغلوبیم، نمیتوانیم سکوت کنیم. این یک جهت است. جهت دومی که گاهی انسان نمیتونه سکوت کنه اینه، گاهی اونقدر درون خودش بلبشو و پراکنده و به هم ریخته است که برای فرار از درون خودش که پراکنده است، ناچار به شلوغی بیرون پناه بیاره، ناچار حرف بزنه، تنهایی و خلوت رو نمیتونه تحمل بکنه. چرا؟ چون درونش آشفته است، درونش به هم ریخته است و این درون به هم ریخته به یک جایی میخواد پناه ببره، به زبان گشوده، به سخن گفتن پناه میبره. و باز مغلوب در سکوت است. اما کسی که دنیا در چشمش کوچک است، نه اون عامل اول زبانش رو باز می کند که چون یک خبری یافتم در اولین فرصت این خبر رو بگم. چون کسی که می خواد خبر رو سریع انتقال بده دنبال چیه؟ دنبال اینه که یه مقبولیتی در چشم دیگران پیدا بکند، دنبال اینه که یه جایگاهی برای خودش پیدا بکنه، نشان بده که من یه چیزی رو می دانم که شما نمی دانستید. میخواد از قبل این خبر دادن منفعتی به دست بیاورد. خب کسی که دنیا با همه این رنگهاش در چشمش کوچک است، انگیزه ای برای این حرف زدن ها ندارد. لذا لم یقلب علی السکوت. و عامل دوم، به هم ریختگی درون رو هم این شخص نداره. به هم ریختگی درون مال کسی است که دنیا، جلوه های دنیا، زر و زور دنیا در دلش یه جایگاهی داره. وقتی میبینه دیگران دارن میبرند و او نمیبرد، یا میبینه دیگران دارند و او ندارد، وقتی میبینه که دارن ازش میگیرند، و در یک کلام وقتی ظرفیتش کم هست، کوچکه، دلش گنجایش مشکلات و داد و ستدها و رفت آمدهای دنیا رو نداره، به هم میریزه، با کمترین تغییری در منافعش، در راحتش، در آسایشش به هم میریزه. نتوانسته بر خودش غالب بشه، نتوانسته درون خودش رو سامان بده. این نیروهایی که او رو به سمت دنیا میکشن، به سمت جلوه ها میکشن، اینها رو کنترل کنه. درگیری بین خودش و خواسته های بلندش و دنیا همچنان در جریان و این نتوانسته غالب بشه، این نمیتونه خلوت رو تحمل کنه، نمیتونه سکوت رو تحمل کنه، لذا بر سکوت مغلوبه. اما کسی که دنیا در وجودش کوچکه، این عامل‌ها درش رفت آمد ندارن، توانسته بر این عوامل غالب بشود، به راحتی سکوت رو تحمل میکنه. و چون خلوت و سکوت رو میتونه تحمل کنه، لم یقلب علی السکوت. اگه تو سخن گفتن یک آدم‌های حراف و زبانداری مدام حرف بزنن و ایشون نتواند بر اونها غلبه کنه، اما در سکوت غالبه و نمیتوانن برش غلبه کنند. و صفت بعد اینکه و کان علی ما یسمع و احرس منه علی ان یتکلم، بر این که بشنود، بر آن چه که میشنود حریص‌تر است نسبت به آن چه که سخن بگوید، نسبت به این که بخواد حرف بزنه. بیشتر میخواد بگیره تا بخواد بیان بکنه، حرف بزنه. شهوت شنیدنش بیشتر است تا شهوت سخن گفتنش. این هم نکتش در همین مطلب است که میخواد بیشتر هدایت بشه، میخواد بیشتر اطلاعات بگیره. و اون شهوت سخن گفتن که ناشی از اینه که دنیا رو بخواد، در شکل‌های مختلفش در اون نیست. و کلامش، سخن گفتنش، همچنان که قبلا هم اشاره شد، برای این است که دیگران را از آتش نجات بده، برای این است که در صراط اطاعت پروردگار حرکت بکنه. پس چون انگیزه ای جز اطاعت نداره، هرسش بر شنیدن، هرسش بر آنچه که میشنود، که اونچه رو که میشنود نگه داره، جمع کنه، سامان بده، بیشتر از هرسش بر گفتن است. این یه رابطه بسیار ظریفی هم داره. ما اونچه را که میشنویم در رابطه با همین نکته‌ای که میشنویم، بیشتر از این که حریص بر همین شنیده باشیم که تحلیلش کنیم، بفهمیم، سازمانش بدیم، بیشتر حریص بر اینیم که اون رو بیان بکنیم. دقتی که تو این تعبیر هست این نیست که کان علی ان یسمع احرس، کان علی ان یسمع احرس، هرس داشت که بشنود بیشتر از آنچه که هرس داشت که بگوید. نه، هرس داشت بر آنچه که میشنود بیشتر از آنچه که بیشتر از آن که بخواهد بگوید. یعنی وقتی میشنید بیش از این که شهوت اینو داشته باشه که اونچه رو که شنیده به دیگران انتقال بده، حرص بر این داشت که این شنیدش رو نگه داره، تحلیل کنه، سازمان بده. و صفت بعد که خیلی مهمه و آخرین صفت هم هست، این که وقتی که دو کار در برابرش آشکار می شد، ینظرو، تأمل می کرد، ایهما اقرب، تأمل می کرد با این ملاک که کدامش نزدیک تر از به هوا و خواسته های دلش هست، با این ملاک، فی و خالفه، اون چرا که به هوای دلش نزدیک تر بود با اون مخالفت میکرد، و اون چرا که با هوای دلش نزدیک نبود اون رو انتخاب میکرد. و کان اذا بدهه امران، وقتی که به بداهه ناگهان دو کار در برابرش قرار میگرفت که ناچار بود یکی رو انتخاب کنه، یک معیارش این بود، ببینی این دوتا کاری که براش پیش آمده است کدامش با دلش سازگارتره، با هواهاش سازگارتره، اون کار رو کنار میگذاشت، باهاش مخالفت میکرد و کار دیگر رو انتخاب میکرد. این خیلی مهمه. ما وقتی دوتا کار در برابرمون قرار میگیره، خیلی جاها این مشکل رو پیدا میکنیم که نمیتوانیم بر هوای خودمون غالب بشیم، به یه نحوی میریم به سمت این که اون چیزی رو که به دلمون نزدیکتره، ولو با توجیه و تحلیل شناختی و معرفتی، یه جوری اونو انتخاب کنیم. ولی این برادر الهی معیارش اینه، چه چیزی با دلم هماهنگ نیست، همون رو کنار بگذار، دیگری رو انجام بده. همه این صفاتی که گفته شد ریشش یک جاست، و اون این که دنیا در چشمان انسان کوچک میشه. اگر خواستی به این اوصاف برسی، با معرفت برسی، با ظرفیت برسی، کلیدش اینه، دنیا باید تو چشمت کوچک بشه. کلید کوچک شدن دنیا هم همون سیر گفتگویست که ما داریم الان انجام میدیم. و در آخر حضرت میفرمان این صفاتی که من برای این برادر الهی خودم گفتم، این صفات بر شما باد که اینها رو بچسبید، ملازم بشید. یک، یعنی هر کسی سعی کنه این صفات رو در خودش داشته باشه. و دو، تنافسوا فیها، با همدیگه رقابت کنید در این صفات ها، صفات، هر کسی سعی کنه بیشتر این صفات رو در خودش ایجاد بکنه. فان لم تستطیعوها، اگر نتوانستید این صفات رو داشته باشید، همه رو با هم داشته باشید، این نکته رو بدانید، نکند به خاطر اینکه همه را نمیتوانید داشته باشید همه را رها کنید. این نکته را بدانید که گرفتن کم بهتر از رها کردن زیاد است. ولی وقتی من نمیتوانم همه را داشته باشم، به اینجا نرسم که پس همه را رها کنم، نه، که داشتن کم بهتر از اینکه هیچ کدام را نداشته باشیم. به دست آوردن کم بهتر از این است که کثیر و فراوان رو رها کنیم. صلوات خط کنید. خب، در ادامه گفتگویی که در رابطه با تربیت اسلامی داشتیم، رسیدیم به کلیدها، میزانها و روشها. بخش اول کلیدها بود، کلیدهایی که می توانست راز هستی انسان و نقش انسان در هستی رو باز کنه. اولین کلیدی که ازش گفتگو کردیم کلید انسان بود و تفکر در خلقت انسان. در تفکر در خلقت انسان ابتدا تدبری رو مطرح کردیم که دیروز، امروز و آینده خودمون رو مطالعه کردیم و نتیجه این تدبر مواد خامی بود که من دیروز نداشتم، امروز دارم و فردا نخواهم داشت، و این داشتن و نداشتن، این آمدن و رفتن به اختیار و به قدرت من نبود. پس این مواد خام ما بود که از این نتیجه میشد که پس من محکومم، و از حاکم، از محکومیت میرسیدیم به وجود حاکم، و گفتیم که این حاکم رو هم همه قبول دارن، چه اونهایی که اندیشهشون مادیست، مادیگرا هستند، و چه اونهایی که الهی هستند، همه این رو قبول دارن. به این معنا که همه این هستی رو، این حرکت رو، این جریانی رو که شروع شده و نسل‌ها و نسل‌ها شاهدش بودند، این جریان رو براش یه نقطه آغازی قائل است، یه شروع کننده، یه محرکی قائله. حالا این محرک رو بعضی اسمشو میذارن ماده اولیه، بعضی میگذارن انرژی، بعضی میگذارن قانون، اینها مهم نیست. مهم اینه که در وجود این نقطه آغاز، این حاکم، هیچ اختلافی نیست. محل اختلاف گفتیم صفات است. باید بحث کنیم در رابطه با صفات. نگاه قرآن هم گفتیم همینه که نمیاد به اثبات خدا بپردازه، که بلکه مکرر بیان میکنه که همه این نقطه آغاز رو قبول دارن و در این نقطه آغاز شکی نیست، لذا میپردازه به صفات. صفات رو هم از دو کلید میتونستیم استفاده کنیم که پایه اصلی بود، یکی مبدئیت، یکی محکومیت. این دوتا پایه رو همه قبول داشتن و از این به بعدش باید هر چه صفت میگفتیم با این مبدئیت یا این محکومیت منافاتی نداشته باشد. اینجا محکومیت رو مطرح کردیم، گفتیم اولین چیزی که از این استفاده می شود، از حاکم بودن خدا استفاده می شود، این است که حاکم نباید محکوم باشد. حاکم نباید محکوم باشه. وقتی نباید محکوم باشه، پس نباید مانندی داشته باشد، چون هرچه غیر او هست محکومند، اگر بخواد او مانند اینها باشه محکومه. نباید نیازی داشته باشد، چون نیاز ادامش چیه؟ محکوم بودنه، چون هر نیازی برآورنده اون نیاز رو میخواد و نیازمند محکوم اون کسیست که این نیاز رو برآورده میکند. گفتیم ترکیب نباید داشته باشد، چون اگر ترکیب داشت یعنی نیاز داره، نیاز به جزء دارد، به اجزا داره، و نیاز به کسی داره که این اجزا رو با هم ترکیب کنه، و باز نیازمندی همان و محکومیت همان، که باز این منافات داشت با حاکم بودنش. و همطور آمدیم تا بحث صفت چهارمی که مطرح کردیم چی بود بعد از؟ یادتون هست؟ نامحدودی هم که از صفاتی بود که از بی‌نیازی نتیجه می‌شد. صفاتی که از بی‌نیازی نتیجه می‌شد، صفاتی هم که از بی‌نیازی نتیجه می‌شد نامحدودی بود، اینم یک صفت بود. و در آخرم یگانگی که اشاره کردم، همون بی‌ترکیبی، یعنی بی‌مانندی، بی‌نیازی، نامحدودی و یگانگی، که یعنی همون اجزا نداشتن و بی ترکیبی. گفتیم این صفات هم صفاتی هستند که خدا رو از غیرش متمایز می کند، جدا می کند. و در ادامه گفتیم خب این صفات متمایز کننده برای اینکه بگیم خدایی هست خوبه، ولی برای که به او دل ببندیم خوب نیست. صفاتی رو هم باید شناسایی بکنیم که مهرآفرینند. اون صفات مهرآفرین هم برش مرور کردیم که زیبایی حق بود، کمال حق بود، رحمانیت و بخشندگی حق بود، رحیمیت و مهربانی حق بود، که این هم در آخرش هم رفاقت و دوستی حق بود. این صفات باعث میشد که ما دل ببندیم، چون هر جا جمال باشه، هر جا کمال باشه، انسان محبت و عشقش به اون سمت جهت میگیره. این رو هم اشاره کردیم که دل ما سرشار از عشقه. لازم نیست ما عاشق بشیم، ما عاشق هستیم. کاری که باید بکنیم اینه که معشوقها رو باید انتخاب کنیم، به عبارت دیگر باید عشق و جهت بدیم. اگر ما عاشقیم همیشه دنبال این هستیم که جمالی رو پیدا کنیم، کمالی رو پیدا بکنیم، به اون دل ببندیم. اگر دیدیم حق جمیله و زیبایی رو داره، کامله و هیچ نقصی درش راه نداره و رحمانه، میبخشه و این بخشندگیش از سر عادت، از سر منفعت طلبی نیست و مهربانه، چرا که او حتی مهر من به خودم رو، مهر مادر به من رو او در دل مادر، در دل من ریخته، و در آخر این که او رفیقه، همراه منه، دستگیر منه، هر جا احتیاج دارم به انس، هر جا احتیاج دارم به تذکر، هر جا احتیاج دارم به دستگیری، دستم رو میگیره. خب این مجموعه صفات باعث میشه که انسان به خداوند عشق پیدا بکنه و دل ببنده. در ادامه میرسیدیم به سنجش، بعد از اون تدبر و تفکر و رسیدن به این صفات و در نهایت دل بستن، میرسیدیم به سنجش. خب من به خدا دل میبندم، اما به چیزهای دیگه هم دل بستم. اینجا باید یک سنجشی اتفاق میافتاد بین معبودهای ما که دلمون بود، خلق خدا بود، شیطان بود و دنیا. باید بین اینها سنجشی انجام میدادیم تا در این سنجش برسیم به این که بهترین کسی که باید به او دل ببندیم خداست، که این سنجش رو هم انجام دادیم و در ادامه میرسیم به بحثی که ایشون تحت عنوان نظام اخلاقی اسلام ازش گفتگو میکنند. نظام اخلاقی اسلام. خب کدومی که از دوستان آماده هستن بیان کنن؟ معلوم شد کجاست بحث دیگه؟ صفحه 147 آخر صفحه. خب همه دارن کتاب رو نگاه میکنن، یعنی هیچ کس آماده نیست؟ یک کسی داشتیم که ایشون همیشه وقتی هیچ کس آماده نبود ایشون آماده بود، امروز هم ایشون غائبن. هیچ کس آماده نیست؟ از خواهرام هیچ کس آماده نیست؟ شما آماده اید؟ میکروفون رو محبت کنید. هست اونجا یه میکروفون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا بحثی که تا الان گفته شده ما به این میرسیم که البته من این قسمتش در رابطه با مجرد بودن، این الان این قسمت باید بگیم که اینه، من خودم درست دقیق متوجه نشدم با اینکه چند مرتبه خوندم.
بله بفرمایید.
گفته اگر شناخت شناخت مجرد باشد در من احساس زنده نمیشه، اما اگر نه، وقتی که مجرد نباشه در من یه احساسی به وجود میاد که همون مثلا گفته مثالی که خودش زده، پشت در وقتی یکی هست، من وقتی تو خونه هستم صدایی میشنوم، اما اگر شناخت خوبی بدی باشه در من احساس عشق و نفرت زنده میشه، که آیا اونی که پشت دره مثلا یک نفر هسته که میخواد به من آیا ضرر برسون یا نه، من اونو دشمن من یا دوست من. گفته با این مثال ما متوجه میشیم که یعنی یه چیزایی در ما زنده میشه که همون بله. ادراکات و خوبی ها و بدی ها هست.
بله.
حالا من خودم اینه دقیق متوجه نشدم با اینکه چند مرتبه روش.
بله عرض کنم خدمت شما، بحثی که گفتگو شد تا انتهای بحث تقریبا صفحه 149 بود، ببخشید همون ابتدای صفحه 148 میشه، که این ابتدا این نکترم که شما میگید داره
بله.
که جای تأمل داره. سوال ایشون اینه که یه تعبیری دارن شناخت مجرد، اگر ما کسی رو بشناسیم این شناخت به تعبیر ایشون شناخت مجرد باشد، در من احساسی رو نمی آفریند. اما اگر کسی رو بشناسیم و این شناخت شناخت مجرد نباشد، همراه با یک قیدی باشد، در من احساسی رو می آورد. کسی برای پاسخ به سوال ایشون جوابی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته فکر کنم توی بحثتون قبل از این که به اینجا برسیم اینو اشاره کردید که اون شناخت مجرد همون موقعی که داشتیم صفات خداوند رو بررسی می‌کردیم، توی اون صفات متمایز کننده گفتیم اینا به آدم یه شناختی میدن دیگه. خب این شناخته اگه شناخت مجردیه، یعنی بیشتر یک قاعده منطقی و خوشگل.
شناخت مجرد رو باید باز کنید. شناخت مجرد یعنی چی؟
یعنی منطقیه، یعنی با عشقی همراه نیست که باعث حرکت نمیشه، باعث جنب و جوش نمیشه. ولی اومدیم اون صفات دست دوم صفات رو معرفی کردید.
خب حالا ما فعلا سوالمون همینه ها، میخوایم ببینیم این نکته ای که ایشون گفتن اگر شناخت مجرد باشد احساسی نمی آفریند، اینو جواب بدیم یعنی چی؟ گیرشم تو همینه که شما مجرد رو بازش کنید که یعنی چی؟ بفرمید میکروفون رو بدید لطفا.
فقط همینقدر من متوجه میشم که مجرد خب یک حالت انتزاعی و ذهنی داره و اینکه توی مثالی که گفته انگار ما خبر از مثالش اینجور میفهم که انگار یه خبری داری، یه اطلاعاتی داری، اما در مقابل شناخت خوبی و بدی شناخت کیفیته، انگار شناخت صفاته، یعنی یک شناخت حضوریه، یک درکه، کاملا درکش میکنی، تریش رو مثلا حس میکنیم سنگر آبه. فهم کنم فرقشون اینجوریه.
بله، یعنی میگید که اون شناخت صرفا انتزاعی است، شناخت مجرد، شناخت غیر مجرد شناختی است که ملموسه.
بله. کیفیت رو در میاری، کیفیتش و صفاتش رو.
بله. شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منظور از شناخت مجرد همون یک صرف شناخته، صرف وجود یک چیز، من فقط بدونم یک مثلا طبق مثالی که خودشون زدن بیرون از منزل یه چیزی وجود داره، حالا در مثال خداوند و صفات خداوند همون صفات دسته اول که 4 تا صفت بود که برای ما یک حاکمی رو ثابت میکرد، وجود یک حاکمی رو، حالا این حاکم یه ویژگی های متمایز کننده با بقیه ویژگی ها داره، اما این ویژگی ها هیچ حسی رو در دل انسان زنده نمی کنه و انسان رو به حرکت نمی دازه. اما با توجه به اون ویژگی های دسته دوم که یک حسی رو در دل انسان بر می انگیزه و انسان رو به حرکت می دازه، اون از صرف شناخت و مجرد شناخت و مجرد وجود خارج میشه و انسان رو به حرکت می دازه.
بله. ببینید همینطور که ایشون اشاره کردن، در واقع کلید بحث همین باز کردن کلمه شناخت مجرد هست. شناخت مجرد وقتی فهمیده میشه که مقابلش رو بفهمید. وقتی شما یک شیعی رو میشناسید که هست و مقابلش این است که میشناسید هست و خوب است، این دوتا رو اگه مقابل هم قرار بدید این میشه شناخت مجرد، یعنی شناختی بدون قضاوت در رابطه با نسبت اون شی با من. اگر چیزی رو شناختید و نسبتش با خودتون هم تعیین کردید، این لیوان آب است و این برای من خوب است، این خوب است میشه نسبتی که اون شی با من داره، این لیوان مثلا سم است و نسبتی که با من دارد این است که مضر است، بد است، این شناختی که همراه با تعیین نسبت شی با من است، نسبت اون شی شناخته شده با من است، این شناختی است که احساس می آفریند. شناختی که مجرد از این تعیین نسبت مجرد از این قضاوت است، شناختی که احساس نمی آورد. پس شناخت مجرد در برابر شناختی است که درش نسبت اون مورد شناخت با من هم تعیین شده، یعنی اون نسبت هم تو دو قالب میاد، خوب یا بد. شما یه وقت میشناسید پشت در کسی است، این شناخت بدون قضاوت، بدون تعیین نسبت اون شخص با من است. اما وقتی تعیین نسبت شد، کسی که پشت در است دزد است و دزد بودن یه نسبتی با من تعیین میکنه که بد است و ترس رو در من میآورد، نفرت رو در من میآورد. یا شناختی نسبت به این که کسی پشت دیوار است و او پدر است، مادر است، برادر است. این چی میشه؟ این شناخت تعیین نسبت میکنه. یعنی پس وقتی پدر است با من خوب است، به من محبت دارد، برای من خوب است. این تعیین نسبت از اون شناخت مجرد ما رو بیرون میاره. در رابطه با خدا وقتی میشناسیم که خدایی هست، خدایی هست، اما نسبتش با من تعیین نمیشه. خدایی هست بی نیاز است، خدایی هست بی ترکیب است، خدایی هست بی مانند است، خدایی هست بی همتاست. تو هیچ کدوم از این صفات نسبت او با من تعیین نمی شود. خوب بودن یا بد بودن او برای من تعیین نمی شود، لذا احساسی در من نمی آورد. اما وقتی گفتیم خدایی هست که زیباست، خدایی هست که کامل است، خدایی هست که رحمان است، خدایی هست که مهربان است، خدایی هست که رفیق است، اینا یعنی نسبتش با من تعیین شد و نسبتش هم نسبت خوب بود و نتیجتاً دنبالش عشق میاد، دنبالش محبت میاد. پس این شناخت مجرد در برابرش این بیان بود. بله؟ میکروفون رو بدید که بدید ایشون اول سوالشون رو مطرح کنن.
اما موقعی که قبل از بحثم به ذهنم خورد که حالا همین در مقابل این شناخت مجرد چی هست که بعد مثلا بتونیم اینو شناخت مجرد رو تعریف کنیم، الان مشخص شد. الان من میخواستم اینم لفظی که مثلا به کار ببریم در مقابل شناخت مجرد چیه، اون لفظ،
یعنی مفهومن معلومه در برابر
مفهوم
شناخت
مشخص
مجرد
شد. ولی آره لفظش میخواد... مثلا چی بگیم که به ذهنمون نزدیک‌تر باشه؟
میخواد یه واژه براش درست کنیم. خب میشه گفت شناخت همراه با قضاوت، شناخت همراه با تعیین نسبت، شناخت غیر مجرد، غیر ساده ترینشه، شناخت مجرد، شناخت غیر مجرد. شناخت مجرد شناخت همراه با تعیین نسبت یا شناخت همراه با قضاوت. شما نه امرا خیلی ابهامی رو باز نمی کنه. خب این بحث نکته باز کلیدی بود که ایشون اشاره کردن، لازمم بود ازش گفتگو می شد. خب بعد از این می رسیم به این که خب اگر این شناخت همراه با تعیین نسبت هم انجام شد و عشق برای ما شک گرفت و بعد از اینکه عشق شک گرفت، حالا ما معشوقای متعددی داریم، دلمون هست، زن و بچه و برادر و خواهر و دوستان هستن، اینا محبوبن که تو قالب خلقن، دنیا هست که با همه جلوه هاش اونم ما بهش دل بستیم و محبوبمون هست، حاضر نیستیم به فکر لحظه ای فکر جدا شدن رو بکنیم، هممون این درش مشترکیم، حاضر نیستیم لحظه ای فکر کنیم که ممکنه یه روزی ما از اینا جدا بشیم و شیطان هم هست. حالا بین این محبوب ها چهار محبوب اون شکلی داریم، خدا هم کنارش، شد دل ما بتکده ای با پنج محبوب. حالا اون بتا رو چجور میریزیم بیرون که برسیم به محبوب اصلی که خداست؟ خب این سنجش رو میخواست که باید یه سنجشی بین اینها ایجاد میشد. مهمترین معیار سنجش هم این بود که کدام یک از این معبودها من رو برای خودم میخواد، نه من رو برای خودش میخواد، من رو مصرف خودش نمیکنه بلکه به من میدهد، که خیلی راحت میشد نتیجه گرفت که شیطان من رو برای خودش میخواد و آخرم میخواد منو به آتش برسانه، دنیا میخواد منو مصرف خودش بکنه، زن و بچه و فرزند اگه تو مسیر الهی قرار نگیرن که شما اینا رو بخواد هدایت بکنید، بخواید صرفا خودشون مقصد بشن، خودتونو مصرف اونها بکنید، اینا باز شما رو مصرف خودشون کردن و چیزی به شما ندادن. دلم همینطوره. اگر این معیار رو داشته باشید، تنها معبود، تنها معشوقی که نیاز ندارد که من رو برای خودش بخواهد، نیاز ندارد که لحظه ای از عمر من رو، گوشه ای از سرمایه من رو مصرف خودش بکنه، او با تمام بینیازیش من رو آفریده و با تمام بینیازیش نعمتهاش رو بر من باریده است که من رو بارور بکند. و اگر هشدار میدهد و اگر از آتشی که ما خود افروخته ایم به ما خبر میدهد و اگر از دشمنان ما میگوید، همه برای این است که میخواد من بارور بشم، من از خاک برخیزم، به اوج معراج ها برسم، به قرب او برسم. چه کسی بهتر از او با این معیار بارور کردن؟ اگه یه معیار دیگه هم در نظر بگیرید که عاقبت همراه شدن و عشق ورزیدن به اینها چیه؟ عاقبت عشق ورزیدن به دنیا کجاست؟ لذت هاییست که بعدش خستگی، ضعف، یأس، دلزدگی اینهاست. داشتنهایی است که از دست رفتن دنبالش هست، زیبایی هایی است که زشتی دنبالش هست، عاقبتش آتشه. زن و بچه و فرزندم عاقبتش اگه خودتو مصرف اونا بکنی هیچی نیست، میخواستی نکن، و آخرش هم آتش اگه آدم هدفش اونها باشن. شیطانم که آخرش اینه، میگه من که کاری نکردم، گفتم بیا تو هم اومدی، به من چه مربوط، برو آتش خودتو بکش. عاقبت هم یه ملاک خوبیه، نگاه بکنید با ملاک عاقبت هم بهترین معبود، اونی که آدم میتونه تمام وجودش صرف او بکنه بدون هیچ دغدغه‌ای، و بداند هر چه صرف او شد میماند و هر چه صرف غیر او شد از بین میرود و آتش میشود، فقط خداست. اینم سنجش انجام میشد و شما میتونستید به حب اشد خدا برسید. این حب اشد وقتی میامد، حبهای دیگر من رو هم سامان میداد، حب به زن و فرزند رو مدیریت میکرد که اونقدر به زن و فرزند، به دوست، برادر، خواهر حب ببرز که در راستای حب خدا باشد، اونقدر از دنیا بردار که در راستای حب خدا باشد، اونقدر به لذت طلبی، شهوت، لذت چشیدن اینها بپرداز که در راستای حب خدا باشد. همه این، اونقدر دنبال غرایزت باش که این غرایز مرکب تو بشن، وسیله تو بشن برای رسیدنت به اون حب اشد. اون حب اشد اگر می آمد، دیگر حبها هم در ما جهت می داد. لذا تعبیر حب اشد یعنی این تنها حب نیست، تنها عشق نیست، عشقهای دیگه هم هستن، اما این عشق، عشق حاکمه، این عشق، عشق برتره که بقیه عشقها رو هم رهبری میکنه، کنترل میکنه و مدیریت میکنه. خب این سیر رو قبلا گفتگو کرده بودیم، جز این نکته‌ای که ایشون اشاره کردن و جای گفتگو هم داشت. بعد از این گفتگو میرسیم به همون بحثی که اشاره کردم، نظام اخلاقی اسلام که ایشون بهش میپردازن. آماده هستید بگید؟ بفرمایید.
ندارم حدی که بتونم جوابگو بشم در مقابل شما یا دوستم. گفت که خب پس چند تا عامل شد دیگه الان اینجا، تفکر، شناخت خودم و ربم، عشق و اطاعت و زهد و آزادی و اینا، همه اینا. گفت تفکر در میرسیم بی جایی که باید در این استعداد تفکر کنیم ما، یعنی فکر کنیم. ما اگر بیایم نگاه کنیم، هر کسی یه سرمایه ای داره و بر اساس اون سرمایهش باید برنامه‌ریزی کنه. مثالی که ایشون زدن این بود که اگر یکی تو زندگیش مثلا حالا 50 تومن پول داشته باشه، بنزه همون میتونه شلغم بخره یا هر چیز دیگه ای رو و سرمایه گذاری کنه. اونی که میلیون ها داره چیزای بهتری میتونه. و ما باید ببینیم هدفمون آیا توی دنیا که من اومدم تنها برای خوردن، خوابیدن، استفاده از این نعمت ها است یا نه، هدف ما بالاتر و بلندتر از این حرف ها هست که مثل حیوانات گفتن که یه مثلا پس دیگه فرقی بین ما اونا نیست، چون اونا نه قدرت تفکر دارن نه از خودشون اراده دارن و طبق غریزه پیش میرن.
بله، شما یه خورده جلو رفتید. یعنی دارید بحث تفکر در استعدادها رو میگید.
بله بله.
قبل از تفکر در استعدادها ایشون تتمه بحث قبل
نظام
اخلاقی اسلام رو میگن که بحث مهمی هم هست، ولی خیلی گذرا این رو بیان میکنن. بفرمایید.
خب گفتن کسانی که این نظام هماهنگ و مرتبط رو میتونن به دوش بگیرن، اینا تمام اون چرا که در اطرافشون هست، حالا بدیها، زشتیها، همه اینها رو میتونن زیر پا بذارن، اصلا دیگه براشون مهم نیست. اونجایی که عشق میاد، حرف عشق پیش میاد، عشق به فرزند یا عشق به زندگی یا هر چیز دیگه‌ای پیش میاد، گفتن یعنی از کسی که مقید به این نظام اسلامی باشه دیگه اونا براش مهم نیست. یعنی هم کوچیک شدن دنیا در چشم انسانه، اینکه انسان میتونه با پشت سر گذاشتن اینها به اون معبود و معشوق واقعی که خدا هسته برسه با وسیله اینهاست. اگر اینها رو در خودش روش بده، پرورش بده، میتونه اونی باشه که واقعا تو دنیا میتونه موفق باشه، هم در دنیا هم در آخرت. من فکر میکنم الان
بله.
و کلن دیگه نظام شکوفا میشه. منظورشون این که همه جا دیگه وقتی همه اینجوری فکر بکنن اون آرمان شهر به وجود میاد.
خب دوستان دیگه شما میتونید کامل تر بگید. بفرمید. نه شما بفرمید، نوبت شماست.
بعد از اون که اون تفکر در انسان شکل گرفت در سه محور خود انسان، هستی و رابطه انسان با هستی و وظیفه انسان، انسان به شناختی از خودش و ربش میرسه که خودش رو دارای ضعف‌های فراوانی میدونه و خودش رو محکوم میدونه و از این محکوم بودن به حاکمی میرسه که وقتی متوجه شد که خودش محکوم هست و حاکمی داره، به اون حاکم با توجه به اون صفاتی که قبلا ذکر شد یک عشق و علاقه نسبت به اون حاکم درش به وجود میاد و این عشق و علاقه او رو به ایمان میرسونه. وقتی که پذیرفت که خودش باز محکومه و حاکمی داره، لازمش اینه که از اون حاکم محکوم اون حاکم باشه، یعنی از اون اطاعت داشته باشه، که این در همون اطاعت و تقوا لازمش هست. و باز اون عشقی که به خداوند در دلش به وجود میاد و اون عشق قوی و عشق مضاعف و به قول به تعبیر شما حب اشد، باعث میشه که از اون عشقهای کوچکتر آزادی پیدا کنه و رها بشه و اونها رو کنار بگذاره، که از یک طرف آزادی و از یک طرف به زهد میرسه. و در پی این خلاصه در هر موقعیتی که قرار میگیره دنبال اینه که ببینه معبودش چه چیز رو برای اون پسند میکنه. اگر اون موقعیت موقعیت سختی و رنج باشه به دنبال صبر میره، اگر که نعمتی باشه خدا رو شکر میکنه که مجموعاً به رضا میرسه و با افزایش اطلاع و آگاهی و ایمانش واقعا به این نتیجه، به این مطلب دسترسی پیدا میکنه که در بین این همه مشکلات و گرفتاری ها و استعدادهای مختلف و اینها حیران میمونه که واقعا چه کار باید بکنه تا اینکه بتونه به رشد و تکامل برسه. و در آخر وقتی با این حیرت رو در خودش احساس کرد، امر رو همش رو واگذار میکنه به خدا و به تفویض و وکالت الهی پناه میبره.
بله. عرض کنم خدمت شما که این بحث نظام اخلاقی اسلام یه بحث بسیار مهمی است، از این جهت که این مجموعه دستورها، آداب، مقاصد، مراحلی که در روایات و منابع دینی ما در حوزه اخلاق آمده است، اینا رو چجوری میشه فهمید؟ چه نظامی دارن؟ ارتباطشون با همدیگه چیه؟ چه خط ارتباطی این مجموعه دستورات، آداب، مقاصد اخلاقی، مراحلی که برای اخلاق مطرح شده، اینا رو کنار هم میچینه، ربط میده؟ که اگر این ربط کشف شد و این ساختار معلوم شد، این با این ساختار و شکل گرفتن این ساختار در وجود انسان، بعد راحت انسان میتونه اون آداب، اون احکام رو به دوش بگیره، تحمل کنه. ما گاهی آداب و اخلاق اسلامی رو بدون پشتوانه این نظام فکری، این نظام اخلاقی میخوایم عمل کنیم، لذا برامون دشواره. با یه سری تکلفی، با یک سری تکرار کردن، نهایتاً با عادت رسیدن، بدون پشتوانه‌های معرفتی خودمون رو متخلق به این اخلاق میکنیم. اما دین اسلام که دینی است که همراه با بینات، دینی است که میخواد انسان با معرفت همراه بشه، با اختیار و انتخاب خودش راه بره، یه نظامی رو داره. این پراکنده‌هایی از معارف اخلاقی و آداب اخلاقی یک جوری باید با هم سامان بگیرند. ایشون میگه این سیری رو که ما تا اینجا گفتیم میتواند اگر ادامش بدیم نظام اخلاقی اسلام رو هم مشخص کنه. اون سیری تا اینجا گفتیم این بود که ما وقتی تفکر میکنیم، با این تفکر به یه شناختی میرسیم که اون شناخت از خودمون بود و شناخت از حاکممون بود. این شناخت از خود و حاکم اسلام رو در ما شکل میگیره. پس گام اول حرکت ما توی روند اخلاقیمون شد تفکر. با این تفکر رسیدیم به یه شناخت، شناخت خودم و شناخت پروردگارم. این شناخت چون شناخت مجرد از پروردگار نبود، شناخت با تعیین نسبت و همراه با قضاوت نسبت به خوبی و بدی بود، عشق رو در من ایجاد کرد، ایمان. این گام دوم نظام گام سوم نظام اخلاقی اسلام، ایمان. پس ببینید نظام اخلاقی اسلام با یه تفکری شروع میشه. همینجوری نمیشه یه سری آداب رو به دوش گرفت. یه تفکری باید شکل بگیره. این تفکر یه شناختی رو میاره که بهش میگید اسلام. این شناختی یه عشق و نفرتی رو میاره که بهش میگید ایمان. این ایمان وقتی آمد دنبالش رفتار میاد. تمام رفتارهای ما دنبال عشقهایی است که در دل ماست. هر جا شما از خودشون یه رفتاری سراغ دارید، اگه تحلیلش کنید میرسه به یک عشق یا نفرتی که در دلتون هست. اگه با این بد برخورد میکنم به خاطر تنفریه که در دلم آمده. اگه خوب برخورد میکنم به خاطر عشقی است که در دلم آمده. خب این عشق که میگیم بهش ایمان، عشق به خدا که تعبیر میکنیم ازش ایمان، این ایمان اگه شکل گرفت دنبالش تقوا میاد. یعنی انسان با عشق و ایمان به اطاعت و عمل و تقوا میرسه. اگر شما با اون حب اشدی که به خداش پیدا کردید راه بیفتید که طبیعتاً این حب اشد باید در شما رفتاری رو ایجاد بکنه، این حرکت و عمل شما، این اطاعت شما میشه تقوا. این حب اشد غیر از رفتار مطابق با خواسته های محبوب، رفتار مطابق با خواسته های محبوب که میشه تقوا، یک کار دیگه هم با انسان میکنه. حب اشد من از حب های دیگر، تعلق های دیگه آزاد میکنه. دیگه من گرفتار دنیا نیستم، گرفتار جمع کردن دنیا نیستم، آزاد از دنیا هستم. این میشه زهد. اینجا هم اشاره بکنم، زهد به معنای رها کردن و دور ریختن نیست، زهد به معنای آزاد بودنه. من می توانم از دنیا آزاد باشم و در این حال تمام دنیا را با خودم بردارم. ولی من آزاد وقتی تمام دنیا را بر می دارم، برای چی بر می دارم؟ برای اینکه در مسیر محبوبم بگذارم. اما یه کسی ممکنه هیچی از دنیا نداشته باشه ولی در این حال هم آزاد از دنیا نباشه، گرفتار دنیا باشه. زهد نتیجه عشقه. اگر عشق شدید به خدا پیدا کردید، اگه خدا تو دلتون بزرگ شد، مادون خدا تو چشماتون چی میشه؟ کوچک میشه. این توی خطبه حمام هست که میفرماید امیر مومنان علیه السلام عظم الخالق فی انفسهم فصغر مادونه فی اعینهم. خدا تو دلهای متقین بزرگ شد، پس مادون خدا هرچه غیر خداست تو چشماشون کوچک شد، نه تو دلهاشون ها، تو چشمهاشون کوچک شد. یعنی تو چشم وقتی کوچک شد دیگه راه به دل اصلا پیدا نمی کنه. این می شود زهد. زاهد وقتی این آزادی در شکل گرفت با تمام دنیا هم کار می کنه، چون دنیا متجرشه، دنیا مزرعشه، ولی گیر دنیا هم نیست. این گام بعدی اخلاق، نظام اخلاقی اسلامی. حالا همین عشق و این آزادی که حاصل شده اگه با درک چند نکته همراه بشه. نکته اول این که اینایی که به من دادن، یعنی این استعدادم، این ضریب هوشیم، توان بازوم، مکنت مالیم، قدرت اجتماعیم، اینایی که به من دادن، اینا ملاک افتخار نیست. چرا؟ چون گفتم به من دادن، مال من نیست. چیزی که مال من نیست که ملاک افتخار من نیست. ما خیلی جاها با سادگیمون، گاهی با بیتوجهیمون به چیزایی که از خودمون نیست، به اینکه مثلا من قدم اینقدره، من چهرم اینجوریه، من ضریب هوشیم اینطوریه، به اینا افتخار میکنیم. خب این ضریب هوشی رو کی به تو داده؟ و اونی که این ضریب هوشی رو نداده خودش چه تقصیری داشته در این؟ نه اونی که نداره خودش مقصره، نه تویی که داری خودت عاملی. پس به چی افتخار میکنید؟ اگه این نکته رو بفهمیم، بعدش این نکته رو بفهمیم که حالا این امکاناتی که از من نیست بازدهی هم میخواد، اونی که داره باید جواب بده، منی هم که ندارم جوابی لازم نیست بدم، منم به اندازه داراییم باید جواب بدم، نه نسبت به اون چیزایی که ندارم. نکته بعدیش این که من بفهمم آدمها به اندازه سودی که می آورند پاداش نمی گیرند، که بعد بگم خب آقا شما به اون ضریب هوشی اینقدر دادید، میلیون ها سرمایه دادید، به من ندادید، خب اون طبیعتا سودش زیاده، من سودم کم، و نارضایتی در من شکل بگیری که خدایا این چه جور کاریست. نه، نمیگن شمایی که مثلا آمدید 10 میلیون سود آوردید و این آقا که 1 میلیون سود آورده، شما نمرت 20 ثواب 10 تا درخت تو بهش، شما هیچی. اینجوری نگاه نمیکنن. ملاک سودها نیست، ملاک نسبت هاست. یعنی نگاه میکنن اونی که 1 میلیون داشته چقدرش کرده، شمایی که 1 تومن داشتی چقدرش کردی. اگه اون که 1 میلیونش کرده بود دو برابرش کرد، سودش شد 1 میلیون دیگه، شد سرمایش دو برابر، و شمایی که 1 تومن داشتید اینو کردیش 10 تومن، کی ثوابش بیشتره؟ شمایی که سود بیشتری آوردید، نسبت سودتون با سرمایتون نسبت بالاتریست. شما 10 به 1 سود آوردید، اون 1 به 2 سود آورده. اگه ملاک رو سعی گرفتیم دیگه هیچ نمی رنجیم، هیچ اعتراض نمی کنیم خدایا چرا به من چهره زیبا، چرا به من ضریب هوشی بالا، چرا به من این پول رو ندادی، چرا به من خانه رو ندادی، چرا اینا نیست. ما وقتی اینجور اعتراض می کنیم که می خواهیم به اینا افتخار بکنیم، وقتی اینجور اعتراض می کنیم که اینا رو ملاک ثواب و عقاب می دونیم، می گیم خدایا اینا رو پول دادی، چند تا مسجد ساختن، چند تا مدرسه ساختن، خب معلومه فردام جاشون تو جاهای خوب بهشته، من نداشتم، مسجدی نساختم، مدرسه نساختم، ضریب هوشی نداشتم که تحصیلات فلان بکنم، پس بهشتم بهره ندارم. اینجوری نیست. این نکته خوشنودی آدم اینجا درست میشه که نگاه میکنید که خدا نسبتو میسنجه، میگه تو ضریب هوشید مثلا زیر متوسط بود، چقدر کار کردی؟ نسبت کارت با این ضریب هوشید چقدر بود؟ اون آقا بالای متوسط، بالاترین ضریب هوشی داشت، نسبت ضریب هوشیش با سرمایه‌ای که به دست آورد چقدر بود؟ اگه اون دو برابر کار کرده و شما 10 برابر، شما ثوابت بیشتره. خلاص دیگه گیر این نباشیم که چرا من کم دارم، چرا اون زیاد داره. و این نکته ها زمینه رضایت و خوشنودی رو فراهم میکنه. و بعد نکته دیگر این که تازه سعی ها رو و نسبت عمل و سرمایه رو همینجوری ازت نمیخرن. تو این نسبت رو، این که سرمایه‌تو 10 برابر کردی، سود 10 برابر آوردی، این نسبت رو با چه نیتی آوردی؟ معیار نیت ها رو میخوان. همینجوری نیست که خب بگن حالا نسبتش خوب بود بفرمایید بهشت. با چه نیتی آوردی؟ اینهاست که تأثیر میگذاره. و همینجاست که ایشون میگن ما اگر اینها رو در نظر بگیریم به چی میرسیم؟ به خوشنودی میرسیم، به رضا میرسیم. این رضایی که تو آیات و روایات مطرحه، و گاهی ما نمیدونیم آدم ها چجوری باید به خوشنودی برسن، با این معرفت ها به خوشنودی میرسن. نتیجه خوشنودی چیه؟ نتیجه خوشنودی اینه که شما هیچ جا درگیر موقعیت نیستی که چرا منو توی مقطعی از زمان به دنیا آوردی که جنگ است، فقر است، چرا منو توی مقطعی از زمان به دنیا آوردی که امکانات فراوان و ابتلاعات فراوانه. موقعیت ها دیگه مهم نیست، مهم موضع گیری شماست که با هر موقعیتی، فقر و غنا، جنگ و صلح، نمیدونم سلامتی و صحت و بیماری، شما چه کار میکنید؟ اونایی که تو دوره آمدن که تا اون همه عالم رو گرفته بود نمیتونن اعتراض بکنن که چرا تو این موقعیت آمدن. مهم اینه که شما با این بیماری چه میکنید. مهم موضع گیری ماست، که این موضع گیری تو به تعبیر روایت تو 2 تا چیز خلاصه میشه: شکر، صبر. اگر تو موقعیت بسیار خوبی قرار گرفتی، امکانات بسیار است، صحت و سلامت هست، رفاه هست، اونی که از شما میخوان موضع گیری درسته، یعنی شکر، یعنی اون چه که امکانات در اختیارت هست در راه خدا قرار بده، این میشه شکر. اگرم تو موضع بلا قرار گرفتی، زلزله آمد، طاعون آمد، وبا آمد، جنگ آمد، فقر آمد، هزار و یک مشکل آمد، اونجا هم نگرانی نباش که چرا من تو این دوره آمدم، چون اصلا به این نمره نمیدن، به این نمره میدن که شما در این موقعیت چه کردی. اگه تو این موقعیت‌های سخت و دشوار، تو ابتلاها به پای باطل نیاویختی، به خاطر که مشکل خودت حل کنی، نرفتی خودتو به ریش باطل ببندی که امکاناتی بگیری، که نانی بگیری، که بهره‌ای ببری، مقاومت کردی، سختی رو تحمل کردی و از حق جدا نشدی، این درسته و این پاداش بهش میدن که میشود صبر. پس یه مرحله از نظام اخلاقی اسلام شد رضا و خوشنودی، رضا و خوشنودی بر اساس اون عشق و بر اساس اون آزادی و با این معرفت ها شکل می گرفت. این معرفت ها هر کدومش نباشه یه گله هایی در دل ما شکل می گیره. اگر نعمت و ملاک افتخار بدانی، گله در دلت شکل می گیره. اگه سود و ملاک ثواب و عقاب بدانی، گله در دلت شکل می گیره. اما اگه سعی و بدانی، نه. اگه نیت ها رو ملاک ندانی، باز یه جور مبتلا میشی. اگه این رضا و خوشنودی آمد، دیگه تو هر موقعیتی راحتی، گرفتار مسائل روحی و روانی و فشارهای عصبی و اینا نیستی، چون در هر موقعیتی شما میدونی چه باید بکنی. نداری صبور باش، داری شاکر باش، خیلی راحته. ما خیلی از جاها که مشکل پیدا میکنیم به خاطر اینکه این سیر معرفتی رو طی نمیکنیم، یا طی میکنیم ازش غفلت میکنیم، بعد دچار نگرانی ها، عدم خوشنودی ها میشیم، ناخوشنودی ها و نارضایتی ها، همان فشارهای روانی و استرس ها و نتیجتا بیماری های عصبی و روانی هم همون دنبالش میاد. گام بعدی نظام اخلاقی اسلام حیرته، که توی روایات هم اینو داریم. حیرت چطور شکل میگیره؟ وقتی انسان ابتدای سلوکش هست، راه میفته، میگه خب الحمدلله فهمیدیم و راه میفتیم، هر جا خدا دستوری داشت انجام میدیم و میریم. ولی یه مقدار که جلو میره، آگاهیاش، معرفتاش بیشتر میشه، میبینه خیلی رابطه هست. من بخوام این دیوان آبو بردارم بخورم، خیلی رابطه هست با چیزای دیگه. یه حدیشو میتونم به دست بیارم، حساب کنم. و نتیجتاً روابطم رو درست، رفتارم رو درست انجام بدم. یه حدیشو نمیتونم. اینجا ناچار میشم چیکار کنم؟ به یه جایی تکیه کنم که او هم قدرت داره هم حکمت داره. به یه جایی واگذار کنم که هم یه قدرتی داره هم یه حکمتی داره. این مرحله اول که شما میبینی خیلی شلوغ، رابطه ها خیلی زیاده و نمیتونید بر اساس این رابطه ها اقدام خودتو به اصطلاح تنظیم کنی و تصمیم گیری کنی، اینو بهش میگن حیرت. نتیجه حیرت اینه که بیای سراغ یه قدرتی، یه حکمتی، اینو بهش میگن تفویض. پس مرحله هفتم از نظام اخلاقی اسلام حیرته، و بعد انسان با این حیرت به تفویض میرسه، واگذاری امورش به خدا. همون روایتی که اول کتاب امثله میخوندیم که اول العلم معرفت الجبار و آخره تفویض الامر الیه. آخر این سیر معرفتی به اینه که به جایی میرسی اونقدر معرفت پیدا میکنی، شلوغ روابط چیده، که دیگه حکمت و قدرت تو نمیتواند جوابگو باشه که رفتارت رو با اینها تنظیم کنی، ناچار به یک قدرتی واگذار میکنی، و این میشه یک مرحله از نظام اخلاقی اسلام که تفویضه. پس نظام اخلاقی اسلام یعنی اون خط ارتباطی، اون چیزی که مجموعه احکام، دستورات، اهداف، هدایت‌ها و همه چیزایی که در حوزه اخلاق هست رو میتونه سامان بده و نتیجتاً بار این احکام و آداب اخلاقی رو به دوش بکشه و انسان به راحتی متخلق به اخلاق اسلامی بشه. اون نظام تو 8 نکته خلاصه شد. 1 تفکر بود، 2 اسلام بود، 3 ایمان بود، 4 تقوا بود، و بعد از تقوا زهد بود، رضا بود، و بعد حیرت بود و تفویض. این چیزی که به اجمال ازش اینجا گذشته شد، عبور کردیم، بحث بسیار مهمی است. اینجا خلاصه ایشون گفتن، ولی این رو یه مقدار روش تأمل کنید، خصوصا تو بحث‌های اخلاقی که هر کسی با خودش داره، هممون یه درگیری اخلاقی، یه جهاد اخلاقی با خودمون داریم. یه صفتهایی رو میخوایم اصلاح کنیم، یه آداب اخلاقی رو میخوایم رعایت کنیم. اگه این نظام رو بفهمیم، منازلی رو که باید طی بکنیم رو میفهمیم، معرفتهایی که باید در ما شکل بگیره که پایه اون اخلاقیات بشود رو میفهمیم و نزدیک میشیم به بحث اینکه متخلق به اخلاق باشیم. البته یه بحث دیگه هم هست که در جای دیگه‌ای باید ازش گفتگو بشه و اون اینی که اصلاً توی اسلام این که اخلاقهای بد به اخلاقهای خوب تبدیل بشن چه روشی داره، این یه بحث دیگر است که ایشون در جای دیگه هم به اون میپردازه. خب این شد نظام اخلاقی اسلام. بعد از نظام اخلاقی اسلام میرسیم به بحث بعدی که ظاهراً دیگه فرصتمون اجازه نمیده وارد اون بحث بشیم. اگر توی این بحث نظام اخلاقی اسلام ابهامی هست، سوالی هست، اینو گفتگو بکنیم تا من یه مقدمه هم برای بحث بعد بگم و انشالله بحث تفکر در استعدادها رو بگذاریم برای جلسه بعدم.
خدمت شما عرض کنم، این شناختی هم که الان ما در رابطه با نظام اخلاقی اسلام پیدا کردیم، این 8 مرحله رو به اصطلاح چیز که من فکر می‌کنم این شناخت هم باز مجرده و خدمت شما عرض کنم نیاز به یه شناخت غیر مجرد و یه چیزی ورای اینا هست. مثلا اینکه تقوا، ما به چه کسی میگیم مثلا با تقوا تر؟ تو معیارمون معمولا ارزیابی می‌کنیم، میگیم فلانی با تقوا تره. خب این معیارش چیه که بهش میگیم؟ یا مثلا تو ایمانش یکی لنگ میزنه، یکی ایمانش قوی تره. باز این شناختم، این شناختی که الان این نظام شما گفتید، این 8 مرحله، این شناخت فکر کنم مجرده. حالا اون شناخت غیر مجرده رو چجوری به دست بیاریم در رابطه با این؟
شناخت نسبت به نظام دیگه مجرد و غیر مجرد نداره. یه نظامی رو میشناسید، اما تحقق این نظام در وجود شما، اون احتیاج به شناخت همراه با عشق داره، همراه با احساس داره. اون شناخت همراه با احساس تو همین سیر این نظام تعبیه شده. یعنی شما میگید اول تفکر، بعد یه شناختی پیدا میکنم. این شناخت وقتی همراه شد با شناخت خوبی و بدی، یعنی شناخت خدا و شناخت خوبی و بدی خدا، تبدیل میشه به ایمان. سیر تحققش اگه میخواد بگید که توش اینا هست، ایمان، بعد ایمان یعنی اون عشق شدید شما رفتارتون رو مدیریت میکنه، جهت میده، بعد مراحل بعدی میاد. اما اگر مرادتون اینه که ما آدمها رو بر چه اساسی بشناسیم، مثلا متقی بودن یا با ایمان بودن، و این که حالا این کی با ایمان تره، کی با تقوا تره، اینا رو چجور بشناسیم، اون یه بحث دیگریست که اینجا بنابرای گفتگو این رو نداشتیم. فعلا رو این متمرکز بشیم که اگه این نظام رو بخوایم مرور بکنیم، چه نکته های ابهامی به ذهنتون میرسه که کمک کنه گفتگو به باز شدنش.
استاد بخشید، جایگاه این بحث نظام اخلاقی اسلام در جهانبینی اسلامی برام روشن نیست. در جهانبینی اسلامی ایشون از تفکر شروع کردن، خب در نظام اخلاقی اسلام از تفکر شروع کردن، در اونجا از شناخت خودم و ربم صحبت کردن، اینجا هم همینجور عشق ایمان مطرح کردن، اینجا هم همینجا همینجوری. اما این بحث اطاعت و تقوا، زهد و آزادی، نمیدونم حیرت، رضا، تفویض، این اصلا جایگاهش اینجا مشخص نیست که چرا اصلا اینجا بحث شد.
بله، عرض کنم خدمت شما، جهان بینی گفتیم اون نگرش و بینش نسبت به هستی انسان و نقش هستی، اون مجموعه شناخت شد جهان بینی. از شناخت که میایم بیرون دیگه دست بحث جهانبینی نیست، چون جهانبینی شد نگرش دیگه، شناخت. اون بحث‌های شناختی که گفتیم، اون بحث شناختی و نگرشی مقدمه میشد برای اینکه ما برسیم به حب اشد. چون اگه یادتون باشه اصلا ابتدای بحث این مطرح شد که انسان اگر بخواد خودش رو از اسارت‌ها آزاد کنه تا بر اساس انتخاب خودش عمل کنه، کلیدش یه چیزه، حب اشد. اینو یه سیر علمی داشتیم، گفتگو کردیم چطور میتونه به حب اشد برسه، یه سیر عملی و کاربردی داریم، الان داریم ازش گفتگو میکنیم چطور حب اشد تحقق پیدا میکنه، که یه مرحلهش جهان بینی بود که تو اون بخش جهان بینی گفتیم کلیدی که راز جهان رو باز میکنه خود انسانه، آمدیم تفکر در خود انسان، خلقت انسان رو مطرح کردیم، رسیدیم به یه سیر شناخت ها. این شناخت ها جهان بینی بود، نتیجه این شناخت هایی که تو جهان بینی مطرح میشه ایمانه. پس این نگید که مثلا همه اون ایمان و تقوا و اینها تو جهان بینی میگنجه، نتیجه اون جهان بینی ایمانه. اما یه بحث دیگه، حالا چون اونا نتیجه، ما می‌خواستیم از جهان بینی نتیجه بگیریم، این بحث ایمان اینا مطرح شد، تا اینجاش درسته. اما چرا نظام اخلاقی اینجا مطرح شد؟ اینجا چون بحث معرفتی شکل گرفت و این شناخت ها گفتیم عشقی رو میارن، این عشق ها عمل کرده ما رو جهت میدن، که اینا همه تو راستای همون بحث تربیت اسلامی بود، در ادامه این مطرح شد که این تربیت اسلامی اگه تو بعد اخلاقی بخواد اتفاق بیفته چه نظامی داره. اینجا به خاطره که مرتبط بود با این بحث شناخت و پیام، نظام اخلاقی پیامد همین شناخت ها بود، لذا بحث نظام اخلاقی رو هم مطرح کردن. بله اگه ما بخوایم بحث رو جدا بکنیم، اینجا نظام تربیتی رو گفتگو می‌کردیم، باید نظام تربیتی رو می‌بستیم، بعداً یه جای دیگه نظام اخلاقی رو باز می‌کردیم. اما چون تو این نظام اخلاقی با نظام تربیتی این بخشش که تحقق شناخت و تحقق عشق شدید و نتیجتاً رفتار به دنبال اون عشق شدید هست، اینجا مشترک بود، لذا ایشون اینجا نظام اخلاقی اسلام رو هم مطرح کردن. بفرمایید. میکروفون رو بگیرید که
انتخاب استاد که شما فرمودین تو این بحث جای نداره، جایگاهی نداره یا نه؟
ما نقش مربی رو مکرر صحبت کردیم ها، یعنی بحث نقش مربی رو تو نظام تربیتی اسلام در جایگاه‌های مختلفی ازش اشاره کردیم. مربی حتما ضرورت داره، اون مخصوصا یه بحث مفصلی داشتیم، خودسران تکرو، که اون خودسران تکرو چه آسیبی میبینن و برای حفظ اون آسیبا میرسیدیم به ضرورت مربی. مسلمن چه در نظام تربیتی اسلام چه در نظام اخلاقی اسلام، اگر بخواد این نظام به خوبی تحقق پیدا بکنه و کمتر هزینه بدیم و بی آسیبتر پیش بریم، نقش مربی کاملا روشن و آشکار هست. خب دیگه سوالی نبود؟ بفرمایید. میکروفون رو بدید بهشون میزنم.
نیت و سعی فقط مهمه، این که یک استعداد داشته باشیم و دو نفر اگر استعدادشون مساوی باشه و یکی تو یه جهت استفاده کنه و یکی تو جهت دیگه، هر دوتا خدایی باشن، سعیاشون هم یکسان باشه، آیا نتیجه یکسانه؟ یعنی
ثواب و عقاب یکسانه؟ بله. ببینید البته این که میگیم در راه خدا، باز اینو دقت بفرمایید، تا در راه خدا کار انجام دادن به این نیست که من طبق میل خودم، طبق علاقه خودم یه رشته رو انتخاب میکنم، طبق میل خودم، طبق علاقه خودم یه تجارتی، یه کاری رو انتخاب میکنم، بعد تو این تجارت، تو این رشته‌ای که انتخاب کردم سعی میکنم نمازمو بخونم، نماز روزمو برم، آداب رو رعایت کنم، بعد بگم این قربتن الله دارم این کارو میکنم. این نیستا. کسی که حب اشد پیدا کرد همه چیزش دنبال معبودشه. یعنی اولین مسئلهش اینه که او چه رشته‌ای رو میخواد الان من دنبالش برم، که این بحثم قبلا داشتیم و که گفتیم اگه خواستیم در راه معبود قرار بگیریم باید بیایم سراغ عیال الله که خلق خدا هستن، خلق خدا نیازهایی دارن، مهمترین نیازشون میشه ملاک کار ما. بر اساس اگه یه نیاز بود اون نیاز تکلیف ما رو مشخص میکرد، اگر نیازهای متعددی بود مهمترین نیاز تکلیف ما رو مشخص میکرد. اینجور نیست که هر کی بره برای دل خودش یه کاری بکنه بگه قربتن الله انجام میده. اگه دو نفر رو در نظر گرفتید که هر دو این سیر رو طی کردن، یعنی با ملاک اهمیت دستور خدا رو تشخیص دادن که چی کار باید بکنن و تو این ملاک اهمیت بر تو اون کاری که تشخیص دادن هر کسی سعی خوبی انجام داد، یعنی مثلا این سرمایهش اگر فرض کنید 100 بود کردش 200، اون یکی هم اگر سرمایهش 1000 بود کردش 2000، این دوتا یکسانن، چون نسبتی که بین سودی که آوردن و امکانی که داشتن یکسانه، این دو برابر کرده، اونم دو برابر کرده، اینها یک جایگاه دارن. اگر شما این رو در نظر نگیرید اصلا میزان الاعمال بودن ائمه علیهم السلام معلوم نمیشه. این که میگن امیر مؤمنان علیه السلام میزان الاعماله، یعنی باز به همین نسبته، یعنی شما میسنجید که امیر مؤمنان با حجم عظیمی که از سرمایه ها داشت چقدر تونست این سرمایه ها رو رشد بده، چند برابر کرد، نسبت چقدر بود، اون نسبت برای من هم میشود میزان. یعنی منم اگه مثلا سرمایه‌ام یکه میتونم دوهش کنم. پس سعی تنها ملاکه. آیش هم اینه و ان لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان هیچ چی نیست جز همونی که سعی کرده. اینی که سرمایه ها مال منه که غلطه، چون سرمایه مال تو نیست، دیگری داده. محکومیت رو اینا فهمیدیم دیگه، اصلا مال ما نبود. اینکه سودها مال منه اینم درست نیست. چرا؟ چون سودها از کجا اومدن؟ از سرمایه ها اومدن. همه چیزی که داشتی، از فکرت، از قدرت بازوت، از تعلیمی که گرفتی، از پولی که گرفتی، همه اینا رو که کنار هم گذاشتی سود آوردی، همش مال او بوده. پس سودا مال تو نیست که بخوای با اونا حساب بکنی. تنها چیزی که میمونه اینه که شما چه نسبتی بین سرمایه و سودت برقرار کردی. همه جا چیزی که برای انسان میمونه سعیه. خب در پایان یه جنبندی هم عرض کنم که بفرمایید.
باید بر مبنای اون سعی که انجام داده نسبت سعیش مشخص میشه. بعد این وسع اینجا چه مفهومی پیدا میکنه؟
یعنی همون توانایی و امکانات دیگه. یعنی شما تواناییت اگر 1,000,000 هست و نمیتونید کارهای بزرگ انجام بدید، نمیان از شما بخوان که خب پس کارهای بزرگ، ببین فلانی 10,000,000 سرمایه داره کارهای بزرگ انجام میده، شما باید همون کارها رو انجام بدید. نه، اینو نمیخوان از شما. هر کی به اندازه وسعش، هر به اندازه وسعش، ولی با چه ملاکی ارزیابیش میکنن؟ سعیش. این کاملا اینجا حل میشه. اگه این نکته خوب دریافت بشه، گله‌مندی از خدا از بین میره. چرا مثلا نمیدونم موهای من اینجوری کرد، چرا ذهن من اینجوری کرد، چرا دست من اینجوری کرد، چرا استعداد من اینجوری کرد، دیگه اصلا اینا نیست. اینا وقتی برای انسان دغدغه میشه که میخواد تو دنیا جا پیدا بکنه، میخواد تو دنیا مقام پیدا کنه، که اونی که سود، پس نتیجه میشه اونی که ذهنش ذریب هوشیش بالاتره بهتر میتونه خودشو جا بیاندازه، اونی که آداب معاشرت قوه روابط اجتماعیش بهتره بهتر میتونه جای، اون که پول بیشتر داره بهتر میتونه جایگاه پیدا کنه. همه اینا به این هدف برمیگرده. اگه خواستی دنیایی بشی گله‌مند از خدا میشی، ولی اگه فهمیدی اینا ملاک نیست، فردا به اینا نگاه نمیکنن. خب الحمدلله شما پست کجا رو به دست آوردید، پس دیگه نباید بذاریمتون پایین، بفرمایید بدون بالا. الحمدلله شما میلیاردر بودید، خب پس دیتون اون بالاهای بهشته. نه، به اینا نگاه نمیکنن. اتفاقا میگن میلیاردر بودی، چقدر کار خیر انجام دادی؟ میگه مثلا من 2,000,000,000 کار خیر انجام دادم. میگن کجای کاری؟ این پیرزن 1 تومن داشت، ولی 1 تومن کلشو داد. تو از 2,000,000,000 چقدر سرمایت بود؟ میگه خب 1,000,000 سرمایه. میگه نسبت به او 1,999 عقبی. یعنی همین دوتا رو با هم میسنجن به راحتی. اینجوری دیگه آدم هیچ گله‌ای تو دلش نمیمونه. این که میگن اینا زمینه‌های رضا و خوشنودیه، خیلی جای تأمل داره. اگه گله‌ای تو دلت هست رو اینها خیلی بیشتر تعمق کن تا خوب اینها رو دریابی. پس بحثی که ما داشتیم توی کلید اول که تفکر در انسان بود، اینجا هم دقت بفرمایید یه نکته‌ای رو عرض بکنم. کلید اول رو ایشون ازش تعبیر میکنن تو بعضی از آثار دیگه‌شون به وضعیت. نتیجه تفکر در خود انسان وضعیت ماست. اون وضعیت چیه؟ محکومیت ما. این وضعیت محکومیت میتونه راه ببره به حاکم. کلید دوم که تفکر در استعداد هاست، تعبیر ازش میکنن به ترکیب، یعنی رابطه بین استعدادهای ما که بعداً ازش گفتگو خواهیم کرد. کلید سوم که اندازه استعدادهای ماست، ازش تعبیر میکنن به تقدیر، یعنی اندازه‌گیری استعدادها. اساس بیانات و کلیدهایی که به طور حضوری میتونن ما رو برسونن به هستی شناسی و انسان شناسی و نقش انسان، این 3 تا کلیدن: وضعیت، ترکیب، تقدیر. خب انشالله برای جلسه بعد بحث تفکر رو گفتگو میکنیم یه مقدار بیشتر، چون الان من حس کردم این بحث نظام اخلاقی اسلام رو کسی آماده نبود، یا حالا مطالعه نکرده بودن، یا مطالعه کرده بودن جنبندی نکرده بودن. یه مقدار این کارها رو انجام بدید که انشالله بتونیم بیشتر بهره ببریم. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد.